اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینت و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه الله یرزق من یشاء به غیر حساب. آیات 211 212 الله می فرماید که این آیات می فرماید که از بنی اسرائیل عبرت بگیرید. حاضهی بنو اسرائیل فی مرآکم و منظرکم. اینا یه امتی هستن که عین شما، همه شون بچه حزب اللهی های موسا بودن دیگه، حزب الموسا، اینا حزب بنی اسرائیل هم. اینا همشون انقلابی بودن، اینا همون این که فرعون زمانو کنار زدن، اینا کسایی هم که آتاهم الله الکتاب، خدا بهشون کتاب داد، حکم داد، نبوت داد، سلطنت داد و رزقهم من الطیبات، از طیبات بهشون روزی داد و فضلهم علی العالمین، بر همه جهانیان برتریشون داد. خود قرآن میگه دیگه، یا بنی اسرائیل ما شما رو برتری دادیم بر جهانیان. سل هم کم آتینه هم من آیتون بیینه، ازشون سوال کن چند تا آیه بیینه براشون اومد. ونظر فی امرهم، نگاه کن که من عینه بده او، از کجا شروع کردن و الا عینه کانم مسیرهم، به کجا ختم شد عوضاشون، از کجا شروع کردن با این همه آیات بیینات. کارشون به جایی رسید که حرفو الکلمه ان موازعه، کلماتو از موضع خودش تحریف کرد. و وضع او فی قبال الله و کتابهی و آیاتهی امورن من اند انفسه هم. یه چیزایی رو از خودشون درآوردن به خدا و کتاب خدا نسبت داده. ببین معلومه که قراره که بعد از پیامبر هم اینجوری بشه که در اینقدر اینگی نباشید، مواظب باشید، مواظب باشید. مکرر علامه میفرماید که چون قرار بود اینطوری بشه، خدای مرتب تحذیر میده. تحذیر از چی میدن؟ آقا من به شما میگم آقا مواظبش غرق نشی، مواظبش غرق نشی. به کی میگن مواظبش غرق نشی؟ به کسی که در معرض غرق شدنه. کسی که در معرض غرق نشدن نیست که بهش نمیگن مواظب. شما اگه تو بلندی باشی که من نمیگم مواظبش غرق نشی، میگم مواظبش نیفتی. اگه تو سطح زمین باشی که نمیگم مواظبش نیفتی، که سطح زمین که آدم نمیافته که. پس وقتی داره این همه تحذیر میکنه، معلومه اینا در معرضن، نه اینا ما، مام لنگه اونا. فآقبهم الله اشد العقاب بما حل فیهم من اتخاذ الانداد. به خاطر این امثالی که برای خدا قائل شدن، اختلاف و تشتت آرا و اکل بعضهم بعضا، این که همدیگر رو دریدن و ذهاب سعادت، سیادتشون رفت، فناء سعادت، سعادتشون بر فنا رفت، عذاب ذلت و المسکنه، گرفتار عذاب خاری و بیچارگی در دنیا و لعذاب الاخرت اخزا و عذابی خار کننده تر در آخرت شدن و هم لا ینصرون. و حاضهی هی از سنت الجاریه من الله، این سنت خداست که چی؟ که من یبدل نعمتن و اخرجها الى غیر مجرا. اگه کسی نعمتی رو تبدیل کنه و در غیر مجرای خودش جاری کنه، کتاب خدا نعمته، پیامبر نعمته، شما کتاب خدا رو بگیری در غیر مجرای خودش جاری کنی، اگر کسی این کارو کنه، فَإِنَّ اللَّهَ يُعَاقِبُهُ، خدا عقابش میکنه، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. به همین خاطر فرمود و من یبدل نعمت الله، اگه آیه رو دقت کنید فرمود که و من یبدل نعمت الله فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، به جای من یبدل نعمت الله شدید العقاب در مقابلش قرار داد. من وضع قبیل وضع الکلی فی موضع الجزئی لدلالت علی الحکم سنتن جاریه. بعد در آیه بعدی اومد علتشو فرمود. حالا ببین چه داستانی اتفاق افتاده. نعمتی از جانب خدا آمده به نام دین، اینا اومدن این نعمت رو تبدیل کردن، نه تنها استفاده نکردن، در غیر موضع خودش به کار بردن و بعد خدا داره میگه من شما را عذاب میکنم. چرا حالا این اتفاق افتاده؟ شما به دنبال دلیلی که چون داره میگه که شما هم در معرض همین داستان هستین، نه شما یعنی مؤمنین صدر اسلام، بنده، شما، فرزندان ما، نبونتشه ما، نسل های آینده، همه در معرض این مسئله. حالا اون علت این که باعث شد بنی اسرائیل اینجوری بشن که کتاب خدا رو تعریف کنن چیه؟ آخه ما فکر کنیم که همیشه مرگ ما رو همسایه است، فکر کنیم همیشه مخاطب قرآن دیگرانن، فکر کنیم همیشه وهابی ها بدن، سنی ها کور و کچلن، بنی اسرائیل و یهودی ها آدم های بدی هن. و اصلا فکر نمی کنیم که مخاطب خود ما هستیم، خود ما الان به عنوان یه نمونه، ما یه انقلاب عظیمی شده در زمان ما، نعمت خدا بوده. یه کسی بوده فرعون زمان بوده، اون فرعون رو کنار زدیم، انقلاب عظیمی کردیم، کلی خون و شهده ریخته پای درخت انقلاب، و حالا ما الان این لنگه بنی اسرائیلیم دیگه، در جایگاه اونا ایم الان. اونا همین که اتفاق افته تا اینجا با بنی اسرائیل یکی هست، حالا ما مثل بنی اسرائیل نشیم، بگیم بح ما افتخارات 8 سال جنگ رو داریم. افتخارات 8 سال جنگ سر جای خودشه، ولی شما افتخارات 8 سال جنگ رو بر نداری نعمت خدا رو تبدیل کنی به عذاب. داره قرآن میگه اینا این کارو کردن، تازه به اندازه‌ای که به اینا نعمت داده شد که به ما داده نشد، که واقعا از آسمون برای ما غذا که نیومد، سلطنت هم که به ما ندادن. میگه سلطنت ما بهشون دادیم، کتاب دادیم، پیغمبر دادیم، از دریا ردشون کردیم، آثار بسیاری رو دیدن، ولی بعد که همه اوضاع تمام شد نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چه داره ما رو تحذیر میکنه؟ شما این گونه نشید. چه میشود که ما اینطوری میشیم؟ میگه ببین چی شد که اونا اینطوری شدن؟ این شد. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. علتش این. علامه فهمد این آیه دوم فی موضع تعلیل، داره علت آیه قبل رو میگه. بنی اسرائیل نعمت دین رو تبدیل به کفر کردن و خدا وعده عذاب شدید در دنیا و آخرت بهشون داده. چرا؟ میفرماید ان الملاک فی ذالک تزیین الحیات دنیا لهم، دنیا براشون زینت پیدا کرد. فانها اذا زینت للانسان، اگه دنیا برای انسان زینت پیدا بکنه، دعت و الى هوا نفس و شهواتها، انسانو به هوای نفس و شهوات خودش دعوت میکنه، دائما در و دیوار دنیا انسانو به سمت خودش دعوت میکنه. تو خیابون راه میری، از ساختمون گرفته تا ماشین سواری تا گوشی موبایل تا بقیه چیزایی که نمیخوام اینجا مجلس شرف داره، نمیخوام اسم ببریم، همه آدم دارن دعوت میکنن دیگه، همش آدم میخواد، هر چی آدم میبینه میخواد. فَإِنَّهَا إِذَا زُيِّنَتْ لِلْإِنْسَانِ دَعَتْ إِلَى هَوَى النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا وَأَنْسَتْ، و به فراموشی میکشونه، از یاد میبره، کل حق و حقیقت، هر حق و حقیقت رو از یاد آدم میبره. فَلَا يُرِيدُ الْإِنْسَانُ إِلَّا نَيْلَهَا، دیگه انسان نمیخواد مگه رسیدن به اونو، به هر قیمت که شده، ولو به این قیمت که نسل بشر رو تباه کنه. میگه من میخوام 2 سال حاکم بشم، من شیعه‌گریم گل نکرده، این حرف رو میزنم، فکر کردم راجبش، من فکر کردم راجب این موضوع، دنیا رو دارم میبینم، دنیای امروز چه دنیاییه؟ دنیای امروز تازه ما در بخشی از تاریخ واقع شدیم، 1400 سال گذشته، ما الان توی بخشش هستیم، بعد ما خواهیم رفت و بعد از ما تا ظهور حضرت چه اتفاقاتی میفته که ما نمیدانیم. ولی شما تماشا کن چقدر ظلم ها، جنایت ها، خیانت ها، اینا محصول کار کیه؟ محصول کار اوناییه که امیرالمومنین رو کنار زدن، امیرالمومنین رو کنار زدن، خودشون نشستن جای امیرالمومنین. این دنیای امروز دنیای اوناست. مگه امیرالمومنین کی حاکم شده؟ اهل بیت حاکم شده؟ اسلام حقیقی امیرالمومنین و امام حسین و امام حسن و امام صادق و امام باقر شیوع پیدا کرد؟ کجا الان دنیا کدوم اسلامش اسلام امیرالمومنینه؟ اسلام کشورهای عربی یا اسلام خود ما کدومش؟ کدوم اسلام؟ کو اسلام علی؟ کو نهج البلاغه، کو صحیفه سجادیه، اینا که نیست جای دنیا، برای اینکه نذاشتن. همه بار وزر بدبختی های بنده و شما و فرزندان ما و پدران ما تا قیامت همه به عهده اوناست، برای اینکه اونا نذاشتن علی حاکم بشه. اگه علی حاکم میشد دنیای امروز این دنیای امروز نبود. اون وقت این تمام اینا چشو بسته به روی همه اینا، میگه من به حکومت برسم گور بابای عمه مردم. بعضی وقت از فیلم ها و سریال ها و اینا تماشاییه، چون واقعیت انسان نشون میده. یه موقعی من یه فیلمی میدیدم، یه نفر رفته بود پیش اون رئیس کل اون قاتلا که یه آدم خیلی ثروتمندی بود، بهش میگه واخه بابا اینا انسانن، تو چرا برای انسان ها، برای جون انسان ها ارزش قائل نیستی؟ اینم طبقه بالا یه ساختمون بود. گفت این آدما رو از بالا نگاه کن و از اون بالا همه ریز دیده میشن دیگه. گفت من این آدمایی که این پایین دارن راه میرن هر یه نقطه میبینم، حاضرم برای پاک کردن این نقطه $1,000,000 بدم. برای من یه نقطه است، پاکش میکنم، جون یه آدم یه نقطه رو پاک میکنم. این اون این یه واقعیتیه نیست؟ واقعیت نیست؟ بله خیلی همجوری نیستن تو دنیا، جون انسان ها برایشون مثل نقطه نیست. لذا این فهمید که این میخواستم این جمله رو از کنم که الان فهمید فلا یرید الانسان الا نیلها. وقتی هوای نفس طلوع کرد دیگه حصر مسئله، نمیخواد مگه اونو، هر چی شد دیگه، حالا تو این مسیری که میخواد به اون برسه همه عالم زیر و رو شد، همه عالم از بین رفت، اصلا محیط زیست و حیوانات و انسان و سعادت و اسلام و همه اینا میشه کشک، من به این خواستم برسم حالا هرچی شد. من جاهن و مقامن و مالن و زینتن، اون جاه و مقام و مال و زینت به اون من برسم. فلا یلبس و دونه ان یستخدم کل شیء لاجلها، هیچ توقف نمیکنه مگر اینکه همه عالمو برای رسیدن به اون استخدام میکنه. این اونو میخواد، همه چیزم برای اون به کار میبره، از دین گرفته تا لا اله الا الله، تا قرآن، تا تفسیر، تا روزه امام حسین، همه رو میکنه ابزار تا برسه به اون. و من ذالک الدین، حالا ممکن اگه من خودم گفتم، میگه از جمله چیزایی که استخدام میکنه تا به هوای نفسش برسه دینه. فیأخذ الدین وسیلتن، دینو میکنه وسیله که یتوسل بها الی تمیزات و تعینات، به اون تمیز و تعین خودش برسه. فینقلب الدین، دینو منقلب میکنه الی تمیز زعما و رؤسا، به اون خواستهایی که زعما و رؤسا میخوان. و ما یلائم سعادتهم و رئاستهم، اون چیزی که با ریاست و سروری اونا هماهنگی داشته باشه با اون هماهنگش میکنه. شما تاریخ رو یه تماشای بکنید، تاریخ بن العباس رو ببینید چطور علما در خدمت بن العباس بودن، در خدمت بنی امیه بودن، داستان‌های عجیب و غریب داری. فینقلب الدین و تقرب تبعت و المقلدت و المرعوسین و ما یجلب بهی تماثل رؤسائهم و ساداتهم. فینقلب الدین الی تمیز زعما و تقرب تبعت و المقلدت و المرعوسین و ما یجلب بهی تماثل رؤسائهم و ساداتهم. برای رؤسا سیادتشون، برای تبعه و مقلدین و مرعوسین برای جلب رؤساشون. دین رو میکنه وسیله تا توجه رئیس رو جلب کنه. و ساداتهم کما نشاهد و فی امتنا الیوم، همونطور که امروز در امت امروز اسلام میبینیم. و کننا شاهدناه فی بنی اسرائیل من قبلو، قبلا در بنی اسرائیل دیدیم. و ظاهر الکفر فی القرآن هو ستر امن ان یکون کفرن اصطلاحیان، آخه توی آیه فرمود زاین للذین کفروا، برای کفار دنیا زینت داده شده. خب اینا که الان مسلمانان و بنی اسرائیل که کفار نیستن، میفهمد منظور از کفر اعم از کفر اصطلاحیه که اون که خدا رو قبول نداره فقط نمیگن کافر. فی مقابل الایمان المطلق فتزین الحیات دنیا لا یختص بالکفار اصطلاحیان، این که میفرماید دنیا زینت داده شده برای کفار، منظور کفار اصطلاحی نیست، بل کل من ستر حقیقتا من الحقائق دینیه، هر کسی یه حقیقتی از حقایق دین رو بپوشونه اینجا شامل این آیه میشه، میشه کافر. چون کافر یعنی پوشاننده، به کشاورز میگن کافر دیگه. این سوره حدید رو خوندید دیگه، یعجب الکفار نباتا، اونجا کفار یعنی کشاورز. و غیر نعمت دینیه، هر کسی حقیقت دینی رو بپوشونه یا یک نعمت دینی رو تغییر بده این کافره، فهو کافر. یکی از حقایق دینی اینه که انسان در ناحیه عقیده آزاده. اگه شما بیای اینو بپوشونی نذاری آزادی عقیده وجود داشته باشه، کافری میشه شامل این آیه. خب چرا نمیذاره آزادی عقیده باشه؟ برای اینکه خودش حاکمه، عقیدهش باطله. اگه آزادی عقیده باشه معلوم میشه عقیده اون باطله. میگه شما آزادی در اینکه فقط هر چی من میگم بگی چش، میشه آزادی عقیده در ناحیه قدرت. ولی آزادی عقیده به کسی در لطمه نمیزنه. آقا من الان عقیده دارم این خیابون اشتباهیه، طرف است، بعد از اونوری عقیده دارم به این موضوع، این به کسی ضرر میزنه این عقیده؟ بله، من اگر الان تو خیابون یه طرف عوضی حرکت کنم ضرر میزنه. این دیگه عقیده نیست، این عمله. پس شما در ناحیه عمل آزاد نیستی، اما در ناحیه عقیده آزادی. اصلا عقیده دست خود آدم نیست. حالا نگه من گفتم، علامه طباطبایی میفهمید میخواین کجا فرموده سوره آل عمران، آخر سوره آل عمران یه بحث 20 مرحله‌ای کرده، اونجا میفهمد از دیدگاه اسلام عقیده آزاد است. بعد اونجا فرموده این که از نعمتایی که اسلام برای ما آورده و ما خودمون از این نعمت محروم کردیم. به زبان میگیم آزادی عقیده تا اونجایی که به پرشال فلان شخص ضرر نزنه، تا به پرشال اون ضرر زد دیگه آزادی عقیده نیست. نه ما که میگم ما این نوعی، همه جای دنیا اینطوریه، همه جای دنیا اینطوریه، حتی این کشوری که ادعای دموکراسی میکنه. شما الان برو اونجا یه خط قرمزشون آزادی عقیده، مگه نمیگن که ما رئیس کل آزادی عقیده ایم؟ اون همون کشوری که رئیس کل آزادی عقیده، من اینو تو حساب ارزم به حضور شما رسانه های خودمون نمیگم، من اینقدر دوست و رفیق و شاگرد دارم خارج از کشور، هر کی میاد میرم اطلاعات ازش میگیرم. من اینو بر حساب رسانه های خودمون نمیگم این حرفو، بر حساب اطلاعات دیگه‌ای که مستقیم از اونجا دارم میگم. اونا هم خط قرمز دارن. در واسه اینکه شما وارد خط قرمزشون بشی، همه این آزادی عقیده و پقیده و اینا همه کشک میشه. سازمان ملل و حقوق بشر همه میره رو هوا. آزادی عقیده، آزادی عقیده وجود نداره. انتخابات همش کشکه. الان دارید تو دنیا میبینید دیگه، انتخابات کشکه دیگه. انتخابات تا جایی هستش که اون نیروی منو بیاره سر کار. اگه نیروی مخالف منو آورد سر کار، ما کودتا میشه آزادی عقیده. حالا از اون ور اگه نیروی مخالف منو بخوای بزنی کنار میشه کودتا. الفاظ فقط تغییر میکنه. توی مصر میشه آزادی عقیده، توی اوکراین میشه آزادی عقیده، بعد مثلا تو جزایر کریمه، حالا من واقعا نمیدونم روسیه اونجا انتخابات آزاد کرده یا نه، حالا دارم از دیدگاه غربی ها میگم، اونجا میشه انتخابات باطل. نمیدونم بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنی یا دم خروس رو. حالا دنیا اینجوریه دیگه، ما هم همینطوری هستیم، نه که ما اینجوری نیستیم، ما هم همونجوریم، اونا هم اینه، ما همه ما اینه، همین همه با هم به قول امام. همه با هم اینجوریم دیگه، بشریم دیگه، بشر اینه، فرق نمیکنه، عنوانامون فرق نمیکنه، تا اینیم اینیم، اگر از این خارج شدیم میشیم پیرو علی. همونطوری که در امت خودمون میبینیم، در بنی اسرائیل هم بوده. پس میفرماید که فهو کافر. حالا چرا این کافره؟ چون زینت لهو الحیات و دنیا برای زینت داده شد. فلیت حیل شدید العقاب، این باید آماده عذاب شدید باشه. ما حالا اینجا بحثمون تموم شد، ولی شما اگه خواستین این بحث رو عمیقا دریافت کنین، مراجعه بفرمایید به بهار الانوار جلد 70. بهار الانوار جلد 70، جلد 70 بهار الانوار باب 122 با باب 122 آزاد میشه. بیان آثار حب دنیاست. ده ها روایت اونجا اومده که وقتی همه اینا رو میخونید متوجه میشید که هیچ بیماری مخربتر از حب دنیا نیست. اگه بخوای لب به لبابه شو بگیم، میشه همون فرمایش رسول خدا و امیر المومنین به بیانات متعدد از اهل بیت اومده که حب دنیا رأس و کل خطیه. حب دنیا رأس و کل خطیه. خب رسیدیم به یه بحث خیلی عالی، بحث فوق‌العاده ای از بحث‌های المیزانی که بحث‌های عالی المیزانه. بله اینجا نداریم. اگه مقابل این گفته بود معلوم شد این کافر در مقابل مؤمنه. فرمود اینجا کافر در مقابل ایمان مطلق نیست. اینجا کافر به معنی هر کسی که حقو میپوشونه. از سیاق کلام فهمیدیم چون داره راجع به بنی اسرائیل صحبت میکنه. بنی اسرائیل که کافر نبودن که. بنی اسرائیل که کافر اصطلاحی نبودن. بنی اسرائیل ایمان داشتن. کان الناسو امتن واحده. این بحث بسیار عالی که واردش میشیم بحث دینه. کان الناسو امتن واحده، میفهمید که مردم یه امت واحده بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو نازل کرد با بشارت و انذار. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. مردم یه امت واحده بودن، حالا جلوتر میاد مفصلش، که بر اساس فطرت زندگی میکردن. بعد از مدتی وقتی جمعیت تکثیر شد و منافع با هم دیگه تداخل پیدا کرد، اختلافات شروع شد. اختلافات باعث شد که خدا انبیا رو نازل کنه. مبشرین و منذرین برای چی اومدن؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا بین مردم حکم کنن در اختلافاتشون. آقا الان بنده با شما اختلاف نظر دارم، کی باید حکم کنه؟ انبیا اومدن که انبیا حکم کنن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه بقیان بینهم. اما بعد از آمدن انبیا هنوز دین نیامده. دین آمد، یه اختلافی قبل از آمدن دین بود. دین آمد که این اختلاف رو برطرف کنه. خود دین شد مایه اختلاف. این اختلاف اول اختلاف طبیعی بود، اما این اختلاف دوم اختلاف غیر طبیعی بود. و مختلف فیه، این اختلاف دومی رو ایجاد نکرد، الا الذین اوتوه، مگه دیندارا، اونایی که دین براشون اومد. الا الذین اوتوه، اونایی که دین رو بهشون داده بودن. چرا؟ بقیان بینهم، ستمگری بود این کارشون. این اختلاف ستمکارانه بود. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، خدا مؤمن و هدایت میکنه در این اختلاف. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. حالا علامه میفرماید که آنچه که قرآن درباره حقیقت انسان و تاریخ نوع انسان میگه اینه که این آیه تبین السبب فی تشریع اصل الدین، داره میگه چرا دین اومد و تکلیف نوع الانسانی، چرا انسان مکلف به دستورات دینی شد و سبب و وقوع الاختلاف فیه، و چرا در دین اختلاف شد، چرا دین اومد، چرا انسان مکلف شد و چرا در دین اختلاف شد. بیانش اینه که ان الانسان هو نوع مفتور. خیلی این بحث جالبیه، انشالله این خیلی به دردتون میخوره. ان الانسان هو نوع مفتور علی الاجتماع و التعاون. انسان فطرتاً اجتماعیه. شما به هیچ وجه نمیتونی خودت به تنهایی زندگی کنی. یه نون بخوای از صفر تا صدش رو درست کنی چقدر کار داره؟ یه لباس بخوای صفر تا صدش رو خودت درست کنی چقدر کار داره؟ میشه اصلا انسان تمام حوایج خودش رو صفر تا صدش رو خودش انجام میده؟ بقای نو چی میشه؟ بقای نو هم میشه خودش به تنهایی، مگه گودزیلا است که به تنهایی بچه دار بشه؟ گودزیلا میگه تو این فیلمه میگه تک جنسیتیه. یعنی کرمایی داریم که تک جنسیتیه، در ماده ندارن، خودشون به تنهایی تکثیر میشن. انسان کرم که نیست که. انسان در همه نواحی احتیاج به اجتماع داره. حداقل اجتماع زندگی تعاونی دو نفریه که از اینجا شروع میشه اجتماع. کان فی اول اجتماع، ببخشید، کان فی اول اجتماعی امتا واحده. این انسان که یه نوع تعاونی و اجتماعیه، در اول بدو و ناشونمای خودش یه امت واحده بود. ثم ظهر فیه به حسب الفطرت الاختلاف. اختلافی ایجاد شد که این اختلاف هم فطری بود. حالا میگیم بعدن تشریح میکنه، این جراح اینجا ایشون تشریحی کرد، فوق‌العاده این بحث رو بیان کرد. از جانب فطرت انسان اختلاف ایجاد شد. کجا؟ فی اقتناء المزایا الحیویه، در اونجا که میخوایم مزایای حیات دنیا رو تقسیم کنیم. فستد آزالکه وضع و قوانین، انسان ها با هم زندگی میکردن، یواش یواش تکثیر جمعیت شدن، منافعشون تداخل پیدا کرد، دیدن که داره اختلاف ایجاد میشه، احتیاج به قانون دارن، چیکار کنن؟ قانونی میخوان که ترفع الاختلافات تارعه، اختلافاتی که به وجود اومده برداره، و المشاجرات فی لوازم الحیات، این مشاجرهایی که شده در اجزای لازمه زندگی اینا رو برطرف کنه. فالبست القوانین الموضوع لباس الدین، قوانین لباس دین رو به تن کرد. و شفعت به تبشیر و الانذار، این قوانین با تبشیر و انذار شفع شد، زود شد. اول قانون اومد، بعدم کنارش بشارت و انذار اومد. به ثواب و العقاب، و اصلحت بالعبادات المندوبت الیها، و عبادات هم شد وسیله اصلاح این قوانین، عبادات که به بعث نبیین و ارسال المرسلین. ثم اختلفوا فی معارف الدین، در همین معارف دین اختلاف کردن و امور مبدا و معاد. فختل بذالک امر الوحدت دینیه، وحدت دینی مختل شد. دین اومده بود که اون وحدت اولیه رو که وحدت فطری بود و به هم خورده بود، حالا میگیم چرا به هم خورد، به هم خورده بود، اونو پیوند بزنه، دوباره وحدت ایجاد کنه، اختلافات رو برطرف کنه. خود دین که رافع اختلاف بود شد مایه اختلاف. و زهرت شعوب و الاحزاب، گروه ها و احزاب درست شدن. و تبع ذلک الاختلاف فی غیره، تبعاتش به امور دیگه هم کشیده شد این اختلاف. ولم یکن هذا الاختلاف الثانی، این اختلاف دوم، الا بقیا من الذین اوتوا الکتاب، ستمگری اینایی بود که کتاب و دین براشون اومده. و ظلمن و عتوان، از باب ظلم و گردن کشی بود. بعدم تبین لهم اصوله و معارف، و اصول و معارف دین تبیین شده بود، اینا گردن کشی کرد. و تمت علیهم الحجه، حجت تمام شده بود. فل اختلاف و اختلافانه، پس دو تا اختلاف هست، اختلاف فی امر دین، در خود دینی اختلافی است که مستند الی بقی الباقین، از ستم این ستمگران ناشی میشه نه از فطرت و غریزه شون. و اختلاف فی امر دنیا، یه اختلاف هم در امر دنیاست که اون فطریه و دین اومده تا اونو برطرف کنه، چون فطریه، لاجرم اون اختلاف پیش میاد. ثم هدى الله سبحانه المؤمنین الى الحق، خدا مؤمنین رو به حق هدایت میکنه در اون اموری که درش اختلاف شده، و خدا هر کی که بخواد هدایت میکنه. خب از اینجا نتیجه گرفته میشه که الدین الالهی هو السبب الوحید لسعادت هذا النوع الانسانی، تنها سببی که این زندگی انسانو سعادت بند میکنه دینه. و المصلح لامر حیاته، اونی که زندگی رو اصلاح میکنه دینه. که یصلح الفطرته بل، چرا؟ همینطوری ادعا که نیست، چون فطرت رو با فطرت اصلاح میکنه. شما امر فطری رو میتونی بهش بگی نباش؟ بله؟ میشه به امر فطری بگی نباش؟ فطری فطریه که فطری که نمیشه بهش بگی. پس به اختلاف فطری میتونی بگی نباش؟ نمیشه، از فطرت ناشی شده، باید با خود فطرت معالجش کنی، با باش و نباش که نمیشه که. و یعدل و قواه المختلفه عند طغیانها، چرا؟ خیلی این عبارت مهمه، قوا طغیان میکنه، از طغیان قوا اختلافات ایجاد میشه. دین میاد طغیان فطری رو با فطرت اصلاح میکنه، مثل دارو. بیماری از کجا ناشی میشه؟ از خود جسم دیگه، درسته؟ امر جسمی انسانه دیگه، از جسم خود انسان. بیماری که مال جسم انسانه، بیماری که مال گیاهی که به من ربطی نداره، بیماری که مال حیوانی که به من ربطی نداره. البته بیماری مشترک هم داریم که اینجا در اتصالات فطری انسان و حیوانه، اما یه بیماری مختص حیوان به انسان سرایت نمیکنه. حالا اگه انسان بیمار شد میشه بهش گفت بیمار نشو؟ الان بیماری در ساختار جسم منه، شما باید بری تو همون ساختار جسم من بیماری رو از بین ببری. میگه مثلا بیمار نشو، مثلا سرفه نکن. یکی داره سرفه میکنه بهش میگه آقا سرفه نکن، میگه نمیشه که سرفه نکن که نشد، سرفه دست خودش نیست که نکنه که. باید بری از طریق همون عامل ببینی چه عاملی باعث سرفه شده، همون عامل از بین ببری، سرفه هم خودش از بین میره. که ینظم للانسان سلک حیات، دین چیکار میکنه؟ آنچرا که از طغیان فطرت ناشی شده تنظیم میکنه، لذا حیات دنیا و آخرت و مادی و معنوی انسان رو اصلاح میکنه. فهازا اجمال و تاریخ حیات الانسان، این اجمال داستان زندگی انسانه. الحیات الاجتماعی و دینیه، این اجمال. حالا میخوایم وارد تفصیل بشیم. ایشون در چند فصل این امر رو تفصیل. یک، بدء و تکوین الانسان، انسان از کجا به وجود اومد؟ محصل و ما تبینه تلک الآیات علا تفرقه ها، خلاصه اون چیزی که آیت قرآن میگه اینه که ان نوع الانسانی ولا کل نوع حیوانی بل هذا النسل الموجود من الانسان لیس نوعا مشتقا من نوع آخر حیوانی. این یک، انسان از یه حیوان دیگه گرفته نشده. یعنی اینجا نظریه داروین رو زد کنه. البته میدونید که نظریه داروین اثبات نشده ها، چون نظریه است. نظریه هم از حقیقت علمیه، تا وقتی که اثبات نشده نظریه است. نظریه داروین اثبات نشده، خودش هم قبول نداشته اینو، به عنوان نظریه مطرح کرد. حولت و الیه طبیعت المتحولت المتتکامل در کار نیست، بل هو نوع اون، انسان یه نوعیه که ابدعه الله تعالی من الارض، ابداعیه، از چیز دیگه گرفته نشد، میمون نبوده بشه انسان. کانت الارض و ما علیها و سما ولا انسان، نه که انسانی نبوده، آسمان و زمین و کوه و دریا بوده. ثم خلق زوجان من هذا النوع، اونی که قرآن افاده میکنه اینه که یه زوج از این نوع خداوند خلق کرد ابتداعا. و الیهما ینتهی هذا النسل الموجود، این نسل موجود بشر به اون دو نفر میرسه. کجا فرموده؟ تو این آیه انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما رو از یه مرد و یه زن خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما رو شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم. و فرموده خلقکم من نفس واحدت و جعل منها زوجها، از یه نفس واحده و زوجش خدا شما رو خلق کرد. و فرمود کمثل آدم خلق اون من تراب، آدمی که از همین خاک خلقش کرد. اما مفترزه، فرضیه تکاملی که علمای طبیعت میگن، فرضیه است، فرضیه استناد علم یقینی نداره. انما تو زوال تصحیح تعلیلات و بیانات علمیه، فرضیه فقط میاد تا بیانات علمی رو توضیح بده. و لا ينافي اعتبارها اعتبار الحقائق اليقينيه بل حتى الامكانات الذهنيه اذ لا اعتبار لها ازيد من تحليل الاثار والاحكام. میگه ما بعدا در سوره آل عمران راجع به فرضیه صحبت میکنیم. این یک. دو، ترکبه من روح و بدن، یعنی جراح داره حرف میزنه، این از جسمش. حالا این جسم که پس از تکامل نیومده، از همین خاکه، از یه زن و مرد بوده، ترکیبی است از جسم و روح. وقد انشاء الله سبحانه هذا النوع حينما انشاء مرکبا من جزئین، انسان مرکب از دو جزئه و جوهرین، از دو جوهر، ماده بدنی و جوهر مجرد شریف که همون نفس و روح انسانیه. هما متلازمانه، این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه و متصاحبانه و هم صحبتن. مادامت الحیات الدنیویه، تا وقتی که این دنیا برجاست. ثم یموت البدن و یفارقه روح الحیه، بدن مرکب روحه، بعد از مرگ بدن رو رها میکنه و ثم یرجع الانسان الی الله سبحانه، رجوع انسان به سوی خداست. لقد خلقنا الانسان، اینم دلیلش، من سلالت من تین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما وكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. میفرماید به ثم انشأناه نگاه کن. ما ادبیات میخونیم ولی هیچی از ادبیات نمیفهمیم، از ادبیات بنزه سر سوزن بهره نمیبریم. از این سمه ملا صدر حرکت جوهری رو در آوردیم، از این سمه ما که نمیتونیم. حالا آیه رو ببینید، میفرماید که لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، ما انسان از خاک خلق کردیم. فخلقنا ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین، انسان رو یه نطفه در اون قرار مکین قرار دادیم. ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه رو کردیم علقه. فخلقنا العلقه مضغه، علقه رو کردیم مضغه. فخلقنا المضغه عظاما، مضغه خونه بسته رو کردیم استخوان. فکسونا العظام لحما، همه اینا دارن با فا به هم دیگه عطف میشن، با فا. یک بار گفت ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا تغییر سیاق پیدا کرد آیه، نگفت فانشأناه. یعنی چی؟ یعنی تا اینجا حرکت حرکت افقیه، خاک میشه علف، علف میشه گوشت، گوشت میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزقه. اینا همه حرکت زمینیه، اینا همه موجودات زمینیه. اما به یه ناحیه‌ای که میرسه آماده پذیرش یک عنایت ویژه میشه، لذا میگه ثم انشأناه خلقا آخر. یه ثم داره که نشونه انفصالش از عبارتهای قبلیه، یه عبارت داره که انشأنا خلقاً آخر، این دیگه اون خلقت قبلیه نیست که در تراز هم دیگه باشه، استخوان و خون در تراز همن، اما این یه خلقت دیگه است. بعد میگه فتبارک الله احسن الخالقین. علامه میفرماید که نگاه کن به این ثم انشأنا خلقاً آخر، و در همین معنا آیه دیگه که میگه فاذا سویته، وقتی من به شکل دادیم، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم. میگه به این نگاه کن، و اوزه من الجمی، از همه واضح تر، قالو اعزا زلل نافل ارز، وقتی ما توی زمین گم شدیم، اعنا لفی خلق جدید، ما دوباره خلق میشیم. بل هم بلقاء ربهم کافرون. دقت کنید، قل یتوفاکم ملک الموت. توفی یعنی چی؟ نه آه میگم ادبیات ما هیچی نمیدونیم. اینه توفی یعنی چی؟ توفی یعنی حقیقت رو به طور کامل بگیری. ببین الان آهن زنگ زده، اگه بتونی آهن خالص رو به طور کامل از زنگ جدا کنی بهم میگن توفی، میگه آهن رو توفی کردن. خب آیه میگه یتوفا کم، چی رو توفی میکنیم؟ شما رو. شما کدومی؟ در هنگام مرگ چی از چی جدا میشه؟ روح از جسم. خدا میگه ما چی رو توفی میکنیم؟ کمو. کم یعنی حقیقت شما رو. حقیقت شما چیه؟ اون روحه. میگه ما کمو توفیم. نگفت یتوفا روحکم من جسمکم، ما روح شما رو از جسم شما جدا میکنیم. میگه ما شما رو جدا میکنیم. شما یه لباسی تنت کردی، من میخوام از این لباس جدات کنم. لباس شما نیستی، این میشه توفی. اگه الان شما دست منو قطع کنی اسمش توفی نیست. اگه لباس منو کامل در بیاری، منو از این لباس، ببین الان بدن من قیراندود شده، شما میخوای من از شر این قیر نجات بدی. این قیر رو میشوری با نفت پاک میکنی، میگه تو رو نجات دادم، نمیگه جسم تو از قیرت نجات دادم. قیر که من نیستم، که قیر قیر من نیستم. میگه ما شما رو توفی میکنیم. علامه میفرماید که فانه تعالی عجاب عن اشکالهم به تفرق الاعضا، اونا اشکال کردن گفتن ما گم میشیم تو زمین، میگه ما اینی نیست که تو زمین گم میشه، ما اونیه که ما میگیریمش. گفتن ما گم میشیم، منظورشون از ما چی بود؟ چی گم میشه؟ این جسم گم میشه. گفتن ما گم میشیم. خدا میگه ما ماتونو میگیریم. ما این نیستش که تو زمین گم میشه. ما اونیه که ما میگیریمش. از اشکال تفرق اجزا و استهلاکش در زمین بعد از مرگ جواب میده که با بعثت ملک الموت یتوفاهم و یثبتهم فهم اونا غیر ابدانهم، غیر از بدنن، فابدانهم تزل فی الارض، اونی که تو زمین گم میشه بدنشونه که گم میشه، لکنهم اونا همشون ای نفوسهم یعنی جانشون غیر زاله گم نمیشه، ولا فائته فوت نمیشه، ولا مستهلکه هلاک نمیشه. پس سیجی و انشاءالله میگه کاملشو بعدن در بحث حقیقت روح انسانی میگیم. پس مطلب دوم که حقیقت انسان جانشه. مطلب سوم شعور حقیقی انسان و ارتباط انسان با اشیاء. داره پله به پله میره جلو، ببین به کجا میرسونه. آره انشالله ادامهش به این جلسه نمیرسیم. فقط خلق الله سبحانه هذا النوع و عود افیه شعور، خدا این نوع خلق کرده، شعور بهش داده، سمع و بصر و فؤاد و قلب بهش داده، قوه ادراک و فکر داده، به های از تحذر و ماه و ظاهرون اندهو من الحوادث موجود فی حال و ماکان علم الانسان مالم یعلم. حالا وقد اختار تعالی لازن نو سنخ وجودن یقبل الارتباط به کل شی، خدا یه نوع وجودی به انسان داده که با همه چیز ارتباط میتونه بگیره، و یستطیع الانتفاع من کل امر، میتونه از هر چیزی بهره برداری کنه، کما نشاهده من عجیب احتیالات صناعیه، کما اهم من الاتصال او التبسل الی غیرهی به جله آلتن و استفاده. میگه در همین زندگی روزمره دنیای امروز ببین چاره های عجیب صنعت و سلوک در مسائل فکری رو که ثابت میکنه که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هیچ موجودی نیست که خدا آنچه در آسمان ها و زمین مسخر اون موجود کرده باشه. انسان که با همه عالم میتونه بهره برداری کنه، انسان فقط میتونه از همه عالم حتی از یه انسان دیگه بهره برداری کنه. سنگ میتونه؟ سنگ میتونه از انسان بهره برداری کنه؟ الاغ میتونه از انسان بهره برداری کنه؟ قوی ترین حیوانات کیه؟ در هیکل و جز فیل، فیل میتونه از انسان استفاده کنه، ولی انسان فیل رو مسخر میکنه. شیر میتونه از انسان استفاده کنه، انسان شیر رو مسخر میکنه. انسان خورشید رو مسخر خودش میکنه، باد رو مسخر خودش میکنه، دریا رو مسخر خودش میکنه. هنوز علم بشر اقتضا نکرده که بگیم کائنات رو مسخر خودش میکنه، و الا در آینده میبینید کائنات هم مسخر خودش میکنه. این هم مطلب سه. مطلب چهارم علومه. چی؟ موجودات. کائن یعنی موجود، از کون میاد. هر چی که موجود است مسخر انسان، از جن و ملک. شما میبینید جن میگیره مسخر میکنه جوری. انسان میتونه همه چیز رو در تسخیر خودش در بیاره. حالا زمان یه داستانی داره، باید شرح بدیم که مقصود از زمان چیه تا ببینیم آیا میتونه زمان رو مسخر کنه یا نه. بعد میفرماید که حالا و انتجت هاتان العنایتان، خیلی عجیبه این بحثا، یکم شاید اولش علمی خاصتون کنه، تعاملش کنید خورده، خیلی نتایج عجیبی داره. یکی از نظریات خاص علامه طباطبایی به نام نظریه اعتباریات. این دوتا یعنی قوه فکر و ادراک و تسخیر. انسان دوتا قوه داره، ادراک، تسخیر. ادراک که ادراک، تسخیر میتونه مسخر کنه. عنایتن ثالثتن عجیبه، این دو عنایت یعنی ادراک و تسخیر یه عنایت سومی رو ایجاد میکنه که بسیار عجیبه. و هیه ان یحیی لنفسهی علومن و ادراکات یعتبرها اعتبارن للورود فی مرحله تصرف الاشیاء. دو تا قوه داره، ادراک و تسخیر. این دو تا قوه آمادش میکنه برای ورود در مرحله تصرف. برای تصرف در موجودات میاد یه سلسله علوم رو جعل میکنه. و فعلیت تأثیر و الفعل فعل موجودات خارجت انهو، برای اینکه در موجودات که خارج از خودش تأثیر بذاره، للانتفاع به ذالکفی، تا از اینا بهره بگیره برای وجودش. حال توضیح انکه اذا خلیت ذهنک، ذهنتو وقتی خالی کنی و اقبلت بهی علال انسان، به یه انسان نگاه کنی، همین موجود زمینی فعال به فکر و اراده، و اعتبرت نفسک که انک اول ما تو شاهدو، فکر کنی اولین باره که داری یه آدم رو میبینی و تقبل و علیه و بهش اقبال میکنی، وجدت الفرد الواحد منه، میبینی که یه فرد انسان، فی افعاله الحیویه، در افعال حیاتی خودش، یوسط و ادراکات و افکار جمع، یه سلسله افکار رو واسطه میکنه، غیر محصوره که تعدادش خیلی زیاده، که یکاد و یدهش و من کسرت ها و اتساع اطراف ها و تشتت جهات عقل رو به شگفتی میندازه از شدت توسعاتش، و هی علومون کانت العوامل فی حصولها و اجتماعها و تجزیها و ترکبها الحواس الظاهره و الباطنه من الانسان، حواس ظاهری و باطنی انسانه که اینا رو جعل میکنه، یا تصرف قوه فکری است در اونها، و هازا امر واضح یجد و کل انسان من نفسه، این امری واضح. حالا الان شرح میدیم. دو، این که علوم حقیقی حاکی از خارجه، ثم اذا کررت نظر فی هذه الادراکات، وقتی به این ادراکات نگاه میکنی، وجدت شطرا منها لا یصلح لان یتوسط بین الانسان و بین افعاله الارادیه، علوم حقیقی قابلیت توسط بین انسان و افعالشو نداره. مثلا مفهوم زمین، آسمان، آب، هوا، انسان، اسب، و مثل الاربعه و زوجون، چهار زوج است، الماء جسم سیال، آب مایه متحرک است، التفاح احد الثمرات، سیب یکی از میوه است، این چه عملی پشت سر خودش داره؟ هیچ. این که سیب یک میوه است یه حقیقته، یه علم حقیقیه. آسمان آبی است، بله آبی است، اما پشت سر خودش عمل دیگه نداره. سیب خوشمزه است، بله پشت سر خودش عمل نداره. اینا علوم ادراکاتی که در نزد ما هست، ولی هیچ فعل و انفعالی از اینها حاصل نمیشه. اما هناک شطرون آخر، خیلی عجیبه این بحث، یه اون دسته دیگه هست که برعکس دسته قبلیه. اون چیه؟ اون اینه که ان هناک حسنن و قبحن، حسنی هست و قبیحی، و ما ینبغی ان یفعل و ما لا یجب ان یترک، باید انجام بدم نباید انجام بدم، عدل خوب است ظلم بد است، ریاست مرعوسیت عبد مولا، این سلسله از افکار و ادراکات، لا حملنا الا ان نشتغل بها و نستعملها ولا یتم فعل من افعال الارادیه الا به توسیطا. حالا شما دقت کن، یه خود زیاد شد شرحش مشکل میشه. تشنگی حقیقیه یا اعتباری؟ واقعا تشنه اید یا علکیه؟ بیرون آب واقعیه یا علکیه؟ واقعیه. واقعا آب تشنگی رو برطرف میکنه یا علکی آب تشنگی رو برطرف میکنه؟ این دو دسته از علومه، تشنگی درون شما، آب خارجی. اما کی آب میخوری؟ تشنگی رو تصور میکنی، آبم تصور میکنی، میگی باید آب بخورم. توی خارج یا داخل شما بایدی وجود داره؟ توی این سه مرحله، تشنگی، رافع تشنگی که آب باشه، و این بایدی که شما جعل کردی، کدومش هست کدومش نیست؟ تشنگی هست، آبم هست، باید اندیشه شماست. ولی تا شما این باید رو نگی، آب میخوری یا نمیخوری؟ نمیخوری. حالا شما الان تشنتون آب میخوری؟ نه. بیشتر تشنتون میشه چی؟ بیشترتر. ببین شما الان اینجا نشستی، تشنتون میشه نمیریم بیرون آب بخوریم، ولی یه وقتی که تشنگی شما رو کلافه میکنه، بلند میشه میریم بیرون جلسه رو میریم میکنه آب میخوریم. اینجا بایدتون به مرحله وجوب رسیده. تا وقتی مستحبه نمیرین آب بخوری، وقتی به مرحله وجوب رسید دیگه کاری نداری با جلسه، با سخنرانی، میری بیرون آب میخوری، میشه وجوب. وجوب کجاست؟ در خارج این کتابه و منم، ما دوتا واقعیم، ولی من مالک این کتابم. مالکیت کجاست؟ آیا چیزی جز قرار داده که من خودم جعل کردم؟ مالکیت کو؟ وجود داره؟ نداره. و همین خاطر شما در دنیای خودتون دو دسته موجود دارید. یه دسته موجودات حقیقی که واقعا هستن، چه من و شما ناظر باشیم چه نباشیم، آسمان واقعا هست، زمین واقعا هست، دریا واقعا هست، چه من و شما باشیم چه نباشیم. یه دسته موجودات هم دارید که شما جعلشون میکنید، اونا واقعا در خارج نیستن، مثل مالکیت، مثل مملوکیت، مثل ملک. در خارج فقط زمین هست و حسن. شما بین حسن و زمین یه رابطه برقرار میکنی به نام ملکیت. این ملکیت در خارج وجود حقیقی نداره، ولی شما به ملکیت حکم حقیقت رو میبخشی. چگونه؟ اگه شما بیای کتاب منو بگیری، من میتونم برم دادگاه شکایت کنم و دادگاه اگه من سند داشته باشم کتابم از شما پس میگیره. پس دادگاه ملکیت رو قبول داره، شما هم قبول داری، منم قبول دارم، ولی در خارج چیز به نام ملکیت نیست. اینو من و شما خودمون اعتبار کردیم. ریاست، کو ریاست؟ در خارج حسن و تقی و نقی هستن. اینا میان یه قرارداد بین خودشون میبندن، میگن آقا حسن رئیس تقی و نقی، از این به بعد هر چی حسن بگه تقی و نقی گوش میدن. این در خارج سه تا چیز بیشتر از حسن و تقی و نقی ریاست نیست، اون رئیس من مرعوس. اینو خودمون قرار بستیم، قراردادیه. حالا من شما سوال میکنم، این دسته از علوم که بهش میگن اعتباریات، مثل ریاست، زوجیت، ملکیت، آقا در حقیقت خارجی، ببخشید این مثال میزنم، ولی در حقیقت خارجی ازدواج با زنا چه فرقی داره؟ هیچ. فقط یه قرارداد این وسط هست، یه قرارداد، یه لفظی به زبان جاری شده، زوج تو که نفسی، اونم گفته قبل تو تزویج شده نکاح، اگه این نباشه میشه زنا، ولی در حقیقت خارجی یه اتفاق بیشتر نمیفته. پس یه قرار داده، زوجیت یه قرار داده، ملکیت یه قرار داده، ریاست یه قرار داده. حالا بنده و شما چون اجتماعی هستیم، مجبوریم در اجتماع زندگی کنیم، هیچ چاره ای نداریم جز اینکه باید این علومو اعتبار کنیم. حالا ببین، ما چون از وقتی چشم باز کردیم با اعتباریات داریم زندگی میکنیم، مثل تارنکبود اعتباریات به دور سر و کله ما پیچیده. به همین خاطر اگه به یک کسی ریاست بدن، با توجه به توضیحات که ما تا اینجا گفتیم، یه چیزی رو بهش دادن یا یه هیچ رو بهش دادن، ولی غمگین میشه یا شاد میشه؟ شاد میشه. حالا اگه همون ریاست رو ازش بگیرن، یه چیزی رو ازش گرفتن یا یه هیچ رو ازش گرفتن؟ یه هیچ رو ازش گرفتن. غمگین میشه یا شاد میشه؟ آنچه که نیست شادش میکنه، آنچه که نیست غمگینش میکنه. پس اعتباری که نیست ما بهش حکم هست دادیم. با ریاست شاد میشیم، با رفتنش غمگین. با ملکیت شاد میشیم، با رفتنش غمگین. در حالی که اونی که در دنیای خارج هست حقیقته. گیاه با اعتبار زندگی نمیکنه، با حقیقت زندگی میکنه. در پس این زندگی اعتباری انسان یه حقیقتیه که اون حقیقت سر جای خودشه، هر چقدر اعتبار بیاد یا بره، اون حقیقت از ما و علیش تغییر نمیکنه. پس زیر این پوشش اعتباری انسان یه حقیقتی هست، اما اعتبار پوشیده شده. البته از اعتبار چاره ای نیست، نمیتوانی قرار داد و حذف کنی. چراغ قرمز اعتباره، ولی رنگ قرمز ذاتن ما رو نگه میداره. قرار داده، قرار گذاشتیم، رنگ قرمز رو دیدیم صبر کنیم، رنگ سبز رو دیدیم حرکت کنیم، این قرار داده. آره دیگه، میگفت آخه تو فلسفه میگن عدم اثر نداره، آقای میلانی میگه ما اینقدر از عدم پول آثار دیدیم. عدم ریاست خیلی آثار داره. ریاست وقتی میگیرن کلی وجود رو باهاش میگیرن دیگه، خونه ها رو میگیرن، ماشینه رو میگیرن، امکانات رو میگیرن، اینا همه رو میگیرن. حالا میفرماید که حالا شرح میدیم انشاءالله این. حالا ما چگونه این علوم اعتبار میکنیم؟ میفرماید که آقا جان اینا بگم عرض رو تمام کنم برسونم سر بحث. میفرماید که فقط تبین لنا، خلاصه مطلب این شد که ان لنا علومن و ادراکات، یه سلسله علوم ما داریم که لا قیمت لها، هیچ ارزشی ندارن الا العمل. تا شما نگی باید، بلند نمیشه بری آب بخوری. این باید و باید اعتبار کنی تا آب بخوری و الا آب نمیخوری. حالا شما ببین چرا اومدین تو این جلسه؟ پشت سر اومدن شما یه بایده، اون باید اعتبار. اونی که نیومده چرا نیومده؟ پشت سر نیومدنش یه نبایده. چرا شما طلبه شدی؟ پشت سر طلبه شدنت یه بایده. چرا شما اینجوری لباس پوشیدین؟ چرا مثلا ما موهامونو اینجوری نمی کنیم؟ مثلا اینجوری ما نمی کنیم دیگه حالا، یا مثلا آستمون رو اینجوری نمیزنیم تا اینجا بارو. یه بایدی پشت سرش که اینو پوشیدم دیگه، یه نبایدی پشت سرش که اونو نپوشیدم. یه بایدی گفته من موام اینجوری، یکی به من میگفتش که من 15 سال پیش تو دیدم همین پیرنه تنت بوده. که از بچه های طلبای دهمی دیدم گفت تو هم آدم 15 سال پیش همین شلوار، گفت ما همینیم دیگه، ما 15 سال دیگه هم همینیم. یه بایدی پشت سرشه. چرا من نرفتم تو بازار تجارت کنم؟ به خاطر یه باید. چرا بازاری نیومده مثل من طلبه بشه؟ به خاطر یه نباید. بایدها و نبایدها، حسنها و قبحها. آقا ببین در دنیای خارج، ببخشید، ازدواج و زنا حسنه یا قبیحه؟ خود ازدواج و زنا هم یه چیز، یه کاره، یه فعله، یه عمله، اصلا حسن و قبح نداره. اما شما میگه ازدواج حسنه، زنا قبیحه، بعد پشت سر این حسن و قبح باید و نباید درست کنید. باید ازدواج کرد، نباید این عمل رو انجام ده، پشت سر این هاست. اینا همه علوم عملی هست. میگه خداوند انسان و مجهز، الله سبحانه الهمه ها. وقتی درخت گردو میخواد تشنگیش رو برطرف کنه میگه باید آب بخورم؟ نه، اون آبو میکشه و ریشش باید نهایت نداره. چرا؟ خدا مجهزش کرده برای ورود در مرحله عمل و تصرف در عالم. چرا؟ لیغزی الله و امرن کانه مفعولا، چون خدا یه برنامه برای عالم داره که این یکی از اجزای اون برنامهش. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا و هاذهی هدایت و هدایت عامتون، این هدایت عامه خداست برای مخلوقات که به سمت کمال وجودی سوقشون میده. هدایت مخصوص انسان اینه که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به انسان فجور و تقوا رو الهام کرد. فافاد ان الفجور و تقوا، آیه نشون میده که فجور و تقوا با الهام فطری برای انسان مشخصه. فجور و تقوا چیه؟ ما ینبغی و ما لا ینبغی. فجور و تقوا یعنی چی؟ باید و نباید. و هی العلوم العملیه، اون همین علوم عملیه است که هیچ اعتباری خارج از نفس نداره، که میگه فجور و تقوا. حالا نتیجه بگیریم، بحث رو اینجا تمام کنیم، بذاریم برای مرحله بعد. میفرماید که اینو دقت بفرمایید، و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، جز افسون و افسانه نبت جهان، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی حقیقی آخرته. لو کانوا یعلمون، اگه میدانستن که نمیدانن. ف ان اللعب یعنی چی آقا؟ از لحاظ ادبیات لا حقیقت له الا الخیال. لعب در لغت عرب مجموعه اعمال منظمیه که غایتی جز خیال نداره. بهترین ترجمهش بازیه. بچه از صبح بلند میشه تا ظهر خونه میخره، ازدواج میکنه، 50 تا بچه و نوه میاره، کارخونه میخره، ویلا میخره، ظهر مادرش میگه حسن بیا سر سفره، یه دفعه حسن به خودش میاد میبینه هیچی نداره. اینو میگن لعب.
و کذا الحیات دنیا، خدا به حیات دنیا میگه لعب. جان من اینجا رو دقت کنی، چی دنیاست؟ نگفت دنیا لعبه ها، گفت چیه دنیا لعبه؟ حیات دنیا. حیات دنیا آسمان و زمینه، این که لعب نیست. حیات دنیا چیه؟ جاه، مال، تقدم، تأخر، ریاست، مرعوسیت، اینا لعبه. چرا؟ چون غایت کار بعد از مرگ، بعد از مرگ چی میمونه؟ من یه مثالی میزدم، بعد دیدم امام صادق اینو فرموده، کلی کیف کرده. حالا دیگه میگم امام صادق میفرمد، دیگه مثال من نیست. شما در خواب دیشب چی به دست آوردی؟ دیشب اگه توی خواب 100 میلیارد دلار هم بهت داده بودن به دردت میخور؟ شما حاضری به خاطر 100 میلیارد دلار که تو خواب بهت بدن منو بکشی؟ چون شما وقتی از خواب بیدار میشی دیگه چیزی تو دستت نیست، تمامش میشه خواب و خیال. حالا دیشب تو خواب شدی دکتر، آیت الله، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله العظما، مرجع تقلید، امیر، سردار، صاحب کل تهران. صبح بیدار با صدای اذان صبح بیدار شدی، دیدی که همون حسین آقای رحیمی هستی که یه قرار پول نداره بگه از تو جیبش خواب دستمال میندازی. آقاش هم گفتم تو با خانوم اشتباه نشی، همین حسین رحیمی که هیچ نداره، حاضرم به خاطر یه خوابی که تو خواب بهم 100 میلیارد دلار بدم شما رو یه سیلی تو صورت شما معاذالله بزنم. میفرماید که این امور دون انما هی امور خیالیه، اینا همه امور خیالیه، لا واقع لها فی خارج عن ذهن ظاهن، خارج از ذهن شما حقیقت نداره. تا شما با این ذهن چی تو خارج بسازی، تا با این ریاستت چی بسازی، بله شما میای با این ریاستت که امر خیالیه یه حقیقتی رو تو خارج میسازی. چهار تا فقیر رو دستگیری میکنی، چهار تا گرفتار رو رفع گرفتاری میکنی، چهار تا بیکار رو از بیکار، این دیگه خیال نیست، این واقعیت. به معنا ان الذی فی الخارج، اونی که در خارجه حرکات طبیعیه که انسان باش در ماده تصرف میکنه، هیچ فرقی هم بین احوال انسان نیست. فالموجود به حسب الواقع من الانسان، انسان و رئیس، اون رئیس خارجی فقط انسانیتش واقعیه نه ریاستش. اما رئاسته، ریاستش، فإن نماهیه فی الوهم، در ناحیه توهمشه. ظاهرا یعقوب لیث بوده اگه درست بگم، شطور گفتن 100 تا شطور 200 تا شطور کشتیم کم اومده برای سپاه، چه سپاهی داشته اونا، اصلا 100 تا دیگه بکشیم. اسبش رم میکنه، پا میذاره به فرار، میره تو لشکر دشمن، میگیرن زندانیش میکنن، میگه اسبه تو امیرن و امسای تو اسیرا، صبح امیر بودم شب اسیر. با یه سپاه فراوان اومده بوده که کجا اکو بگیره، اسبش رم میکنه میره تو سپاه دشمن، میگه صبح امیر بودم اسیر. حالا امرالیس صبح همون اسریه است، هیچ فرقی نکرده، یه جابجایی مکانی صورت گرفته، امیر شد اسیر، اسیر شد امیر. و من از ثوب المملوک، لباسی که ملک منه حقیقتش فقط این لباس است نه ملک، چه بسا که من میرم ملکیتم باطل میشه. من اگه بمیرم چی میمونه؟ لباسم میمونه، ملکیت کو چی موند؟ اونی که میمونه این لباس است نه ملکیت، اونی که میمونه حقیقت این آدم است نه ریاست. اما انه مملوک، این که این ملک منه، امر خیالی که از ناحیه ذهن تجاوز نمیکنه. پس نتیجه این شد که دنیا خیالی بیش نیست. این تا اینجاش، ادامهش انشالله جلسه بعد عرض میکنه. اللهم صل علی محمد. صفحه 118.